16 فوریه است و برنامه خبری رادیو زودی تقدیمتون. سلام، نخستم را با شما میبینیم که در برنامه کدام موضوع ها را داره. مفتشانی ضد فساد علی مردانوف را بازپرسی کردند. اگرو اینوست بانک تا به حال نمیتواند بیش از 730 میلیون سومانی امانت مردم را برگرداند.
یک مرتبه او بسته به اون مبلغوی کریدیتی که از جانب مقامات مورد تفتیش قرار گرفته شده بود، مورد بازپرسی قرار داده شده بودند. شوید
گران بود، باز گران تر می شود. ظاهراً طلب بوجینا و شرکت های ساختمانی در دوشنبه به نرخ خانه ها به تاثیر نمی ماند.
همه قدر میگم که 600 سومش میگیرم، فکر میکنم نمیرسد.
در میان چور دریا و یا سیمای زنانه مهاجرت، دوری از مادری مهاجر فرزندان را بر محل بزرگ کرده است.
مثل زنکای کلونه که همین در خونه شون کار میکنم، نم رنگ هم و در خونه من رنگ هم زنکای کلون کار میکنم.
وکرون تفسیر خبر گزاری شد. در یک سال گذشته ست هومن سبدوری توجیک وابسته به کروپسیا مجازات شده و 172 نفر آنها از وظیفه محروم گردیدند. این امور امروز زمین نشستی مدبوطی اجنسی زید فساد صدا داد. در این برابر مثل سالهای قبل وزارت تندرستی و معارف با عنوان نهادهای فساد زده کشور یاد شدند. اما طوری به نظر می رسد در نشستی خبری قضیه بازپرسی شدن مراد علی مردانوف بیشتر سر و صدا پیدا نمود.
مقامات آجنسی ضد فساد در تاجیکستان تصدیق کردند که مراد علی مردانوف رئیس اگرو اینوست بانک بازپرسی شده است.
او همگی یک مرتبه وابسته به اون مبلغوی کریدیتی که از جانب مقامات مورد تفتیش قرار گرفته شده بود، مورد بازپرسی قرار داده شده بودند. شوید
اگرو اینوست بانک تقریبا 4 سال باز با بحران روبرو است و نمیتواند بیش از 730 میلیون سامانی امانتی مردم را بازگرداند. خبری بازپرسی مراد علی مردانوف سال گذشته سر و صدای زیاده را در رسانه ها به میان آورد. گفته می شد که مقامات تفتیشاتی نسبت به مراد علی مردانوف رفتاری دغلانه کرده اند.
مراجعات وابسته به دغلی یا که درشتی رفتاری کارمندان ما از جانب خود او به مخوبات وارد نشده است.
خودی مراد علی مردانوف و بانک زیر رهبری او تا به حال این قضیه را شرح نداده است. مراد علی مردانوف سال 2015 در آغاز بحران بانکی رئیس اگرو اینوست بانک تعیین شد و بیش از یک سال باز کم نما است.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اظهار امیدواری کرده است که با حل شدن مشکلات سیاسی روابط دوشنبه و تهران رو به بهبودی می‌آورد. مسئله مناسبات این دو کشور یکی از موضوع مطرح شده در نشست خبری این نهاد بود که امروز در دوشنبه دایر گردید. سیروج الدین مهری‌الدین در این برابر در رابطه با موضوع مختلفی داخل و خارج کشور اظهار نظر کرد. شادمان یتیم در این باره گزارش می‌دهد.
چون این مشکلات نباید در بین کشورهای دوست و برادر وجود داشته باشد.
وزیر کارهای خارجه تاجیکستان میگوید در روابط سیاسی دوشنبه و تهران یک مشکل کوچک باقی مانده است و امیدوار است که مناسبت ها خوب خواهند شد.
فعلا نیز ما تلاش داریم که البته مناسبت ها باز هم خوبتر شود. بعضی گروه های سیاسی و مالیوی این کشور اون تشکیلات اکستریمیستی و تروریستی حزب نهضت اسلام که با اون واقعه 4 سپتامبر 2015 دست داشتند، همین گروه های مالیوی و اقتصادی همین ساختار یا که تشکیلات اکستریمیستی و تروریستی رو دستگیری میکنند. برای همین فقط در مسئله های سیاسی ما کمی گوییم که مشکلات با این کشور داریم.
وزیر کارهای خارجی در حال سبب اصلی سرد شدن مناسبت های دو کشور را با پشتیبانی ایران از حزب در تاجیکستان ممنوعی نهضت می داند که مسئولان این حزب آن را رد کردند. وزیر امور خارجی تاجیکستان 12 فوریه در نشست مطبوعاتی به سؤال خبرنگاران پاسخ می داد، گفت که در بخش های دیگر از جمله اقتصادی اجتماعی میان دوشنبه و تهران مشکل وجود ندارد و افزود که شماره از شرکت های ایرانی در طرح مهم راغان شرکت دارند. اظهار نظری وزیر امور خارجه تاجیکستان در مورد روابط با ایران در حال صدا داد که رئیس جمهور امامعلی رحمان در پیام مردم ایران را به مناسبت 40 سالگرد انقلاب اسلامی تهنیت گفته است. وزیر کارهای خارجه تاجیکستان همچنین در رابطه با وضع شمال افغانستان و سر و صداها در باره احتمال خطر از آن سوی مرز اظهار نظر کرد. به سؤال خبرنگاران که تا کجا وضعیت تشویش آور است و آیا احتمال بازگشتن مرزبانان روس وجود دارد گفت
ما در رژیم معتدل سرحد خود حفظ کرده ایستادیم و یگان اون خیل تغییراتی گوییم که فوری که از اون طرف ما حس کنیم که در اینجا باز هم مقداری تروریست ها زیادتر شدن ما این گونه معلومات نداریم.
وزیر کارهای خارجی همچنین گفت روزهای نزدیک جلسه کمیسیه بین دولتی تاجیکستان و قرغیزستان دایر می شود و این کمیسیه از این پس برای معین کنی مرز و علامت گذاری آن به فعالیت های عملی بیشتر کار می کند.
ما علاکه این را بررسی کردیم با جانب قرغیزستان و خصوص در ملاقات من با وزیر کارهای خارجی قرغیزستان در سمرقند 12 ینوار ما باوری دارم که بعد از این جلسه ای که در پیش است همین پروسسی گفتگوها تیزاینده می شود.
سالهای زیاد است که مقامات تاجیک و قرغیز درباره مذاکرات در مسئله تعیین و علامت گذاری مرز، تعیین سرنوشت انکلاوها صحبت میکنند.
شما برنامه خبری رادیو زودی را تماشا دارید. در تاجیکستان سال گذشته بیش از 1 میلیون متر مربع منزل ساخته و به استفاده داده شده است که در سالهای اخیر رکوردی می باشد. اما با این وجود تا به حال اکثریت ساکنان در این کشور بنابر قیمت بودن نرخ خانه نمی توانند صاحب سرپناه باشند. هرچند گفته می شود اصلاحات اخیر در قانونهای کشور ارزش منزل زیست را باز هم بلندتر خواهد برد. همکاران ما از تلویزیون نستایش ورمه در این باره گزارش تهیه کردند و آن را کیومرسیاتوم تقدیم میکند.
اکثری ساکنان تاجیکستان امکانیت خریداری خانه در بلند آشیانه نو ساخت را ندارند. ارزش 1 متر مربع در ساختمان ها حدود $500 را تشکیل می دهد. در حالی که معاش میانه در کشور همگی $200 است. برای صاحب شدن به 5 متر مربع یک ساکن تاجیکستان باید تمام معاش یک سالش را پسنداز کند. مسئله گرفتن ایپوتک نیز برای خریداران خانه نمی تواند راه حل باشد.
یک به حاضر شرایطی که مثال معاشی که ما مثال اگر بگیریم به این نمیرسد. برای چی که حساب کنید که معاشی که همین روز ما میگیریم فقط در همون روزگاری تامین روزگاری خود ما میرسد.
در تاجیکستان با این نرخ ها خریدن خانه تقریبا غیر امکان است اگر منصبدار و یا با تجارت مواد مخدر مشغول نباشید.
با درآمد من خریدن خانه امکان ندارد.
همه قدر میگم که 600 سوماش میگیرم فکر میکنم نمیرسد. ما فکر کرده بار اومدم چی رو
نمیدونم حیران شد چه کنیم بازی دیگه کارم نیست نه کارایی چی.
ساختمان بناهای نوی استقامتی زنبروخهای بعد باران را میمونند. تقریبا 10,000 متر مربع در یک ماه. نرخ منزل یک حجرهی که مساحتش 50 متر مربع است از 25 تا 30,000 دلار را تشکیل میدهد. این گونه خانه ها تیز به فروش می روند. ولی متخصصان می گویند که دایره افراد خانه‌خر محدود بوده اکثرا منصبدار و یا تاجر هستند.
مثلا صاحب کاران هستند که این خانه ها را به مقصد به اجاره دادن و یا با نرخ قیمت تر فروختن می خرند. همچنین آنهای هستند که منزل هایشان را تخریب کردند و با پولی که برایشان همچون جبران داده می شود در بناهای نو ساخت منزل خریداری می کنند.
با وجود آنکه در یک سال اخیر قیمت هر 1 متر مربع خانه ها تا 30% پایین رفت اما برای بیشتری مردم نرخ ها دست نارس باقی ماند. این هم در حالی است که به باور کارشناسان به همین زودی نرخ خانه ها باز بلند می رود. زیرا پارلمان تاجیکستان به قانون درباره دیگر پرداخت ها تغییرات وارد کرد و موافق آن شرکت های ساختمانی منبعد برای به دست آوردن اجازه ساختمان به هر 1 متر مربع زمین از 17 تا 22 دلار باج پرداخت خواهند کرد. سازمان های بودجوی و انشاءات سیاحی و صنعتی از سپردن این باج آزاد هستند.
مبلغ جمع شده برای رشد بخش اجتماعی مصرف می گردد. مثلا بنیاد کودکستان ها و یا تعمیر راه ها. ما همه این مسئله ها را آموختیم و بعداً به پارلمان پیشنهاد کردیم. این جنبه منفی ندارد.
اما تحلیلگران میگن وکیلان عامل اصلی وارد کردن تغییرات را نام نمی برند. آنها میگن این اقدام مخصوص به خاطر بلند برداشتن نفوذ شهرداری است.
جنبه اول این است که مؤلفان طرح مذکور با لوبیگری منفیت ماموریت شهرداری که طور معلوم است در این مقام پسر پرزیدنت کشور امام علی رحمان فعالیت دارد ظاهراً خواستند از حساب این مبلغ گذاری ایلاوگی در غنی کردن بودجه پایتخت سهم گذارند. البته چنین تجربه در کشورهای دیگر نیز هست. جنبه دیگرش این است که با نظر داشت وجود عامل های منفی و کرپسیونی به خصوص سطح پرداخت پذیری ساکنان تاجیکستان اصلاحات وارده و بازار تاثیری بد خواهد داشت.
سوچاتم نلیچ کرپسیونی اتنشینی ای دروگیخ نگتیونی خیولینی
طی سالهای اخیر در تاجیکستان نوهای نوی اندازستانی رایج می شوند. طبق آماری رسمی شماره صاحبکاران کم گشته و از این حساب درآمد به بودجه کاهش یافته است. اخیراً حکومت به بررسی مسئله پولکی کردن شاهراهای بین شهری پرداخت. ظاهراً بودجه شهری از حساب باج ستانی از ساختمانها غنی خواهد شد.
و گزارش بعدی ما نیز از سرنوشت خانواده قصه میکند که ماس قرضداری به خاطر بنیاد خانه مادر و سالهاست از فرزندانش جدا کرده است. مادر میگوید هرچند میداند که این همه دوری مهر فرزندان را نسبت او کم کرد، اما امکان برگشتن را فعلا ندارد. به گفته زینت فیض و سکین نویه شهری نو، از یک سو مهنت وزنی در غربت و سوی دیگر غم و غصه فرزندان به سلامتیش اثر کرد، اما بیشتر از همه او از امنیت کودکانش خواطر است، چون در تنهایی به وای میرسند. برای یوسفی با زندگی این اویلا آشنا شد.
جهانگیری 17 ساله بعد از سنف 9 دیگر به مکتب نرفت. نه اینکه خوانده نمیخواست، بلکه نمیتوانست، زیرا مادری تنهایش در مهاجرت کاری در روسیه است و جهانگیر باید دو خواهر و دو طفل یتیمانده خاله مرحومش را سرابانی کند. حتی در جای هم کار کردن نمیتواند، زیرا در منزل ناتمامشان که در یک تپه بیرون از دهه گلستان ناحیه شهری نو بنیاد شده است، برای مخصوصاً دختران نابالغ جای امنی نیست.
وقتی که ما همین خانه را ساز کردیم، همین قصاص کرده تونستیم که اوچم رفت که باید همین را ساز کنیم در دوام شد.
پدر این خانواده از مادرشان چند سال قبل جدا شده بود. بر اضافه خاله جهانگیر در روسیه سری فرزند رفت و دو طفل یتیمانده خواهر را مادر جهانگیر به پرستاری گرفت. خواهری کلان جهانگیر نیز با سبب وضع مشکل زندگی خانواده بعد از سنف 9 دیگر به مکتب نرفت.
مثل زنه که کلانه که همین در خونه شون کار میکنم، منم رنگ همو در خونه من رنگ هم زنه که کلان کار میکنم. ما خودمون هم مایده هم هم با دو کودک مایده قطیمونه، کودک خالم خاله رحمتیم قطیمونه، مثل گریب میشون، سوفه میشون، چکو کنیم در که بگیم خودمون گوش میکنیم.
دنی خانواده تنها دختری 14 ساله اشون تحصیل میکند. او در سنف 7 میخواند، اما میگوید وضع روزگارشون اگر همین طور باشد باور ندارد که پس از ختم سنف 9 تحصیل را ادامه دهد. زیرا میگوید سال جاری نتوانست لباس مکتبی خرد و مجبور شد لباس های کهنه مکتبی خواهر کلانش را پوشیده به درس رود.
هم پولی که اوچام رو میکنم فقط می خورد و خوراکی میخریم تمام.
زینت وایسوا مادر خانواده را پرداخت قرض برای ساختمان منزلش مجبور به مهاجرت کاری در روسیه کرده است. در روسیه در یک طرفخانه طبق و کاسه می شوید. در تاجیکستان جای کار نداشت، با پول قرض برای فرزندانش سرپناه نیمه ساخت بنیاد کرد، ولی آنها را اجبار تنها گذاشت.
به پیش فرزندان ما برم در به پیش فرزندان، فقط من وزی در نظری من فقط به پیش دختر ما رفتن در بود، برای وقتی پیر خودنی وزرز شونه. باید که من وارا مثالگا یک کسی باشده برشون که مثالگا بفهمم.
این خانواده زن مهاجر به آب دسترسی ندارد. از پول مهاجرت مادر فرزندان یک ماشین آب را تا 100 سومانی میخرند، اما چون ظرف نگهداری بزرگ هم ندارند، پول یک ماشین آب را میدهند و نصفش را اجباراً به درختان میریزند و یا در زمین نزدی حولی. آب برف و باران یگانه منبع دسترسی به آب برای شستشویشان است.
گزارش مذکور در اساس کمک‌خواهی زینت وایسفا از رادیو آزادی تهیه شده است. اگر شما می‌خواهید با رادیو آزادی همکاری کنید، عکس و نوار و خبر خود را طریق رقم 420-724-056-61 به وایبر و واتساپ ما بفرستید. با عرض سپاس از اون که در این 15 دقیقه ما رو تماشا کردید، برنامه امروز رو پایان میبریم. نوارهای جالب و گزارش های روز رو در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید، چون معمول فردا صبح بر وقت برای شما نویدی بامدادی تقدیم می شود. فراموش نکنید فراگیری خبرهای تازه است. تا اون وقت خدا نگهداری هر یکش.
خیلی زیستا خیمت میکنی خیلی خیلی ارزان شد. دسته سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور دارم.
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
درود به شما شنونده ارجمند. خبرهای رادیو آزادی رو من گلبهار مرادی تقدیم میکنم. کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا مایک پومپیو گفت ایالات متحده آمریکا با اسلوواکیا در مسائل امنیتی و اقتصادی کمک خواهد کرد. اسلوواکیا کشوری نوبتی اروپای مرکزی است که در جریان سفر 5 روزه پومپیو از آن هم دیدن کرد. این سفر با هدف‌های کاهش نفوذ روسیه و چین در منطقه انجام می‌شود. در مراسمی که در سرحد آستریا و نزد درآمدگاه مجسمه آزادی برپا شد، پومپیو گفت می خواهم مردم اسلوواکیا ببینند که آمریکا با آنها همکار است و به نزدشان برگشته است. مجسمه آزادی به خاطر 400 قربانی سالهای 1945-1989 در مرز با چخسلواکی پیشین گذاشته شده است. سفر پومپیو به اروپا از دیدار و گفتگوها در ونگریه سر شد. بعد اسلوواکیا پومپیو ممکن است به پولشه، بلژیک و ایسلندیا سفر کند. سردبیر یک وبسایت خبری پرخواننده در بلاروس در پی اتهام اینکه معلومات رسمی را از یک آژانس دولتی با راه‌های غیر قانونی دریافت کرده است، در دادگاه حاضر شد. دادگاهی در شهر مینسک روز 12 فوریه بررسی مقدماتی قضیه مارینا زولوتوا سردبیر وبسایت توت بایرو آغاز کرد. حامیان حقوق از این پرونده اظهار نگرانی و از افزایش محدودیت و فشار به آزادی بیان در عهد الکساندر لوکاشنکو انتقاد کرده اند. آوگوست پارسال پلیس دفترهای کاری وبسایت توتبای را همراه با آفیس بلاپان کفت و کاب کرد. چند خبرنگار از جمله خود زولوتوا دستگیر شدند. مفتشان تخمین کردند که کارمندان این دو رسانه از کامپیوترهای خود نام و کلیدواژه‌های بیگانه را استفاده کرده به بخش آبونه پولکی آژانس دولتی بلتا وارد می شدند. طالبان هیئت 14 نفره گروه مذاکراتی را مشخص کردند که ماه فوریه در دوری نوبتی گفتگوها با فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان اشتراک کند. در اظهارات این گروه از 12 فوریه گفته می شود که گروه طالبان را شیر محمد عباس استانیکزای رهبری می کند. با این فهرست اینچنین نام انس حقانی، برادر زندانی رهبر شبکه حقانی، یک گروه با نفوذ در هیئت طالبان وارد شده است. ذبیح الله مجددی سخنگوی طالبان گفت که حقانی زندانی در کابل باید آزاد شود و در مذاکرات اشتراک کند. آژانس استخبارات افغانستان، ریاست ملی اطلاعات گفت که درباره آزاد شدن حقانی از زندان هنوز هیچ قرار قبول نشده است. این تحولات در حالی است که در پی جنگ 17 ساله در افغانستان فرستاده ایالات متحده آمریکا زلمه خلیلزاد و نمایندگان طالبان در قطر با دوره نهایی مذاکره ها نزدیک می شوند. گفته می شود واخوری نوبتی آنها 25 فوریه در شهر دوحا پایتخت قطر برگزار شود. اجرا کننده وظیفه وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا پاتریک شانهان برای مشورت با فرماندهان نظامی آمریکایی و مقامات عراقی به بغداد آمد. در رفت این سفر آینده بودن نیروهای آمریکایی در عراق پس از بیرون شدن نیروها از سوریه همسایه بررسی می شود. شانهان روز 12 فوریه از افغانستان وارد عراق شد که با یک سفر اعلان نشده آنجا بود. سفر به بغداد در حال روی می دهد که پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ گفت پایگاه نظامی آمریکا در عراق به آن خاطر مهم است که واشنگتن از نزدیک ایران را نظارت کند. پرزیدنت عراق بهرام صالح بعدن گفت که کنستیتوسیای این کشور اجازه نمیدهد که قلمرو عراق همچون پایگاهی تهدید کننده با منفیت و امنیت کشورهای همسایه استفاده شود. ماه دکبر ترامپ اظهار داشت که نیت دارد 2000 نظامیش را از خاک سوریه بیرون آورد. پرزیدنت دونالد ترامپ در پیوستگی با این روز دوشنبه 11 فوریه در سخنرانی خود در نخستین معرکه پیش از انتخاباتی سال 2020 در ال پاسو شهر در تخصیص ایالات متحده آمریکا گفت
In the Middle East, our brave warriors have liberated virtually.
در خاور میانه رزمندگان دلیری ما تقریبا 100% عراق و سوریه را از گروه ستیزجویان دولت اسلامی آزاد کردند. اکنون شما از این آدمان نمیشنوید. اکنون ما برمیگردیم. این به نزدیکی اعلان خواهد شد. در هفته آینده یا شاید کمتر اما خیلی زود اعلان خواهد شد. ما 100% خواهیم داشت. وقتی که من این کشور را گرفتم این یک بسر و سامانی بود.
پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
رئیس اجنسی هوانوردی تاجیکستان گفت به شرکت سامان ایر و تاجیک ایر مشوره دادند که نرخ بلیت پروازها را به روسیه پایین بیارند، وگرنه مسافران از دست خواهند رفت، زیرا حالا بیشتر از مسافران تلاش میکنند از 20 فرودگاه بین المللی در ازبکستان و قرغیزستان استفاده کنند. جزئیات این موضوع را من شادمانیتی برایتان ارائه میکنم. اکرام سبحانزاده رئیس اجنسی هوانوردی تاجیکستان گفت وجود چند فرودگاه بین المللی در نزدیکی تاجیکستان از جمله در ازبکستان و قرغیزستان آنها را وادار کرده است که در مورد کاهش نرخ بلیت به روسیه چاره اندیشند. نرخ بلیت هواپیما در تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی گرانترین به شمار می رود و یک مایه انتقاد مهاجران کاری مسافران اساسی شرکت های هواپیمایی است. قیمت بلیت ها اساسا در موسم بهار و تیر ماه وقتی سفر و بازگشت مهاجران بالا می رود. رئیس اجنسی هوانوردی تاجیکستان روز 11 فوریه در نشست مطبوعاتی در این باره گفت:
از آنی که در یک فرصت معین با یک درآمد نسبتا زیادتر فعالیت کردن، مسافران از دیگر فرودگاه استفاده می برند، به همین خلاصه آمده در سیاست تریفی معین کننده نرخ چیپته ها ما مسئله گذاری کردیم و پس از این اگر شما بینید 2400 به سمت تنها به سمت دوشنبه مسکو اگر بینیم فروش چیپته هست.
سبحان‌زاده افزود شرایط نوی اقتصادی آنها را وادار میکند که برای هر یک مسافر تلاش کنند، اگر نه همه مسافران را از دست خواهند داد. او گفت تا چند روز دیگر موسم بهاری سفر مهاجران تاجیک به روسیه آغاز می شود و شرکت های هواپیمایی تاجیکستان را ضرور است برای آنها شرایط بهتر و نرخ مناسب پیشنهاد کنند. در همین حال بعضی از ساکنان تاجیکستان می گویند حتی ارزش بلیت با 2600 سومانی معادل $260 آمریکایی برای آنها گران است. یکی از همصحبتان ما در دوشنبه گفت برای سفر به مسکو با قیمت 2000 سومانی بلیت یافت، اما در کیسه‌اش این مقدار پول نداشت و گفت ممکن است توسط قطار یا автобус برود یا شاید از بانک قرض بگیرد و بعدی کار کردن از روسیه به آن میفرستد. ابراهیم جابیرو سابقه دار عرصه هوانوردی تاجیکستان و سابق رهبر ریاست اویاسی گرجدانی تاجیکستان 11 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تنها با یک دستور پایین آوردن نرخ بلیت ها غیر ممکن است. وی گفت
اگر نرخ سوزشواری ایمو نسبت قزاقستان قیمت باشه نسبت ازبکستان قیمت باشه، اگر نرخ سوزشواری این با بالانس شوی نرخ بلیت و آدم رسونه بوس نرخ خدمات رسونی فرودگاهی را دیدن وکو اما این را در مضمون حساب کرده بعد اونجا گفتن ممکنه که امکان پذیر هست یا نه. ما به فکر ما ممکنه امکان پذیر است، این بعد از طرف یعنی مقامات ماموریت رئیس گرجدانی باید این یک نظرات از بالا یعنی نرخ گذاری باید باشه، این سیاست است.
برخی از صاحب نظران میگویند که قبلا شرکت های هوایی در مورد بالا رفتن قیمت بلیت دلیل پیش می آوردند که نرخ سوزشواری افزایش یافته است، اما با گفته پیرو چهارشنبه تحلیلگر اقتصادی نشریه از پلوس هم اکنون روشن شد که این همه از افسانه بیش نبوده است. قبلا آژانسی آمار تاجیکستان گفته بود که سال گذشته ارزش بلیت یا خدمات شرکت های هواپیمایی کشور بیش از 23% گران شده است. مقامات میگویند از یک سو نرخ سوزشواری و از طرف دیگر نرخ گران تعمیر هواپیما در خارج به ارزش بلیت تاثیر میگذارد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
معرفت مرادова 15 сол аст дар хонаи иҷора ба сар мебарад. Пеш аз ин ӯ оиладор буду дар хонаи шавҳар зиндагӣ мекард. Мегӯяд замони дар бадар шуд ки баъди марги ҳамсараш наздикони шавҳари марҳумаш манзили онҳоро аз роҳи фиреб фурӯхтанд. Хонае ки аз шавҳар барои ӯ ягона писари 2 солаш ба мерос монда буд аз даст рафт. Тафсилоти бештари мавзуро ман Сарвинози Рӯҳлоиро мекунам. Ин сокини 44 солаи шаҳри Душанбе мегӯяд баъди издивож 2 сол бо шавҳараш дар Русия кор карда, бо ин пул тавонистанд дар маҳаллаи Гипраземи канораҳои пойтахт як манзили сеҳуҷрагиро соҳиб шаванд. Аммо бахти онҳо дар хонаи орзуҳо зиёд тул накашид. Баъди ҳудудан 1 соли зиндагӣ шавҳараш бар асари беморӣ даргузашт و او писари 2 солаш танҳо монданд. این زن میگوید هرچند با مشکلی زندگی خود و فرزندش رو پیش میبرد، تنها سرپناه زندگیش دل او را برای آینده گرم میکرد. بخبر از اینکه برادران شوهر خانه میراثی را فروخته آنها را در بدر کردند. این هم صحبتی رادیو زودی گفت.
رفتم قتیه برام گپ زدن، گفت که تیگون تشویش نکش، ما خودمون خونه را میفروشیم. نه شوهر تا قازورم خیلی دروغگویی کرده، همه این چی را به ما گپ زدن، خونه را دست ما گرفتن. بعد ما اومدم سودم مراجعه کردم. از سود طرف ما حلقه دوستوف حلقه تا ها زیره نه ما میریم همی کار تا جای میشه که خانه را به ما چی میکنن نیکی ای بولون نمیتونن که همی خانه را میرست خیلی یکم کیه با کی باید همی خانه داده شود طرف داری نمیکنن.
معرفت مرادова میگوید با گذشتی 3 سال تلاشش برای بروه مراسو برگردانیدن میراث شوهرش با پیوندان او نتیجه نداد و بعدن به دادگاه شکایت کرد. 12 سال باز بحث دادگاهی او برای برگردانیدن منزل میراثی ادامه دارد. حالا عثمان جان عبداللهیف میراثخوری اساسی این منزل و پسر معرفت 18 ساله شده حق قانونی دعوا برای این میراث را پیدا کرده است.
اگر امو خونه ای که از پدرم برای من میراث مونده است اگر حوز میبرد ما میسو در کوارتر نمیشتیم خمون دامجا زندگی میکنم روز چیمو میبردیم روز مونم میبردیم.
در تاجیکستان میراث با دو راه قانونی و از طریق وصیت داده میشود. طاهر قادرزاده رئیس کلیگی دادگاهی اوید به پرونده های گرجدنی دادگاه عالی تاجیکستان 4 میانور در صحبت با رادیو آزادی گفت نابالغانی که صاحبی مال و ملک هستند یا میراث به نام آنها گذاشته شده است بدون اجازت مقامات وصیت بیگانه کردن آنها منع است. قادرزاده گفت
شخصانی که نابالغ هستند حقوق به میراث دارند، حقوق آنها را اصلا نمایندگان قانونی آنها باید حمایت کنند. اگر پدر وفات کرده باشد، مادر، اگر مادر نداشته باشند، بابا و بیبی که آنها وصی پرستار شده میتوانند. در صورتی که اگر این شخص یتیم کل باشد، آنگاه مقامات وصی و پرستاری، مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی در شهر و نواحی ها وظیفه دار هستند و قانون آنها را عهده‌دار کرده است که حقوق میراثی نابالغان را حمایت کند.
این مسئول دادگاه عالی تاجیکستان میگوید هرچند این نهاد آمار دقیق بحث های مربوط به میراث و تقسیم میراث را حساب نکرده است، اما میان 15000 پرونده های اویلوی در سال 2018 بحث های مربوط به این مسئله کم نیست. میراث یا تقسیم میراث والدین بعد از مرگ آنها یکی از مسائل بحث برانگیز جامعه تاجیکستان است که در اکثر حالت ها حتی به قطعی رابطه های خش و تباری و ایجاد بحث های طولانی دادگاهی و خشونت می پیچد. کارشناسان می گویند که مشکل اقتصادی و بیکاری، کم زمینی تاجیکستان و گرانی نرخ منزل این مساله را عمیق تر می کند. وکیلان دفاع می گویند که سبب اصلی این همه بحث ها در نبود فرهنگ رسما میراث گذاشتن است. وکیل دفاع بختیار نصرالله میگوید بیگانه کردن میراث یا خرید و فروش آن تا زمان قبول حجت میراث ناممکن است. این وکیل دفاع میگوید سالانه تا 10 پرونده های مربوط به میراث را پیش میبرد. هرچند به گفته نصرالله شکایت ها در مورد تقسیم و یا از خودکنی میراث زیادند و در بعضی محل هم بحث ها تا به دادگاه نمیرسند و پیوندان بعد از فوت صاحب ملک میراث را به راه مراسم میانی هم تقسیم میکنند. هرچند قانون های تاجیکستان در مساله تقسیم میراث با میراثبرها نابسته به جنس آنها برخورد یکسان دارد، اما در تقسیم میراث برتریت بیشتر به پسران داده میشود و معمولا خانه پدر و مادر حق پسری خردی اعتراف میشود. این هم با تاکید جامعه شناسان به مردسالار بودن جامعه تاجیکستان نیز ربط میگیرد.
شب ها انتظار
در جامعه قرقیزستان آتش بحث ها در مورد باز شدن پایگاه دوم روسیه در این کشور هنوز خاموش نشده است. مسکو برای بررسی این مسئله اظهار آمادگی میکند، ولی بیشکک اشاره دارد که ضرورت برای این نمیبیند. جزئیات بیشتری موضوع را من مولا رجب یوسف تقدیم میکنم. انگیزه واکنش های آماوی در قرقیزستان مصاحبه سفیر این کشور در روسیه الیکبک جکشن قلوف به خبرگزاری روسی تاس گردید. در این مصاحبه جکشن قلوف خاطر نشان میکند که مسئله ضرورت باز کردن پایگاه دوم نظامی در جنوب قرقیزستان در اختیار رهبریت عالی دو کشور قرار دارد و احتمال در ملاقات ماه مرد بررسی شود. اظهارات سفیر در قرقیزستان واکنش‌های گسترده به بار آورد. گفتگوها با وجود آمد که روسیه با این راه می‌خواهد موقع خود را در قرقیزستان قوی‌تر کند. خود جکشن قلوف روز 4 فوریه این بحث‌ها را شرح داد و گفت مضمون اظهاراتش را تحریف می‌کنند و از طرف‌های وارد بحث درخواست کرد که متن مصاحبه را بخوانند.
آنجا گفته شده است که احتمال پرزیدنت‌ها این مسئله را بررسی کنند. تنها همین. شما می دانید که در افغانستان وضع شدت می گیرد. منطقه های جنوبی ما در نزدیکی با افغانستان قرار دارند و احتمال بررسی ها روی تأمین امنیت در منطقه صورت بگیرند. شاید بررسی ها هم صورت نگیرند. تنها همین. چیزی مشخصه نیست.
وزیر کارهای خارجه روسیه سرگئی لاوروف در آغاز هفته روان در بیشکک بود و موضوع پایگاه دوم نظامی این کشور در قرقیزستان را شرح داد. او گفت در این باره باری اول میشنود، ولی آماده است که این مسئله را با مقامات قرقیز بررسی کند. رهبر نهاد سیاست بیرونی قرقیزستان چنگیز ایدربکوف در نوبت خود این مسئله را شرح داد و با آن راضی شد که رئیس جمهور سارونبه جینبکوف در این مورد اظهارات روشن ارائه کرد. جینبکوف ماه دکبر سال گذشته در نشست مطبوعاتی گفت برای قرقیزستان یک پایگاه نظامی روسیه کافی است. مسئله باز کردن پایگاه نظامی دوم روسیه در قرقیزستان از سال 2006 به این سو مطرح می شود. آن زمان رسانه ها نوشته بودند که جانب قرقیزستان برای پایگاه در ولایت بودکن قطعه زمین جدا کرده است. است، اما روسیه خواستار تمرینگاه کهنه ولایت اوش شد. اندری گروزین مدیر شعبه آسیای مرکزی در پژوهشگاه کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در صحبت با بخش قرقیزی رادیوی آزادی گفت مسکو وضعیت را پیگیری خواهد کرد و برخواسته از این اقدامات بعدیش را معلوم می‌کند. او گفت
صحبت ها در مورد باز کردن پایگاه دوم نظامی از خیلی پیش وجود دارند. اگر دریا داشته باشه در این باره هنوز در زمان حکومت خرمانبک باقیوف می گفتند. اما بازسازی همه گونه سیستم های نظامی تنظیمات قابل توجه فناوری و معموری را می طلبد. این یک مسئله ساده نیست که بیروید و یک خوده بخلانید و اعلان کنید که این پایگاه است. روشن است که فعلا روسیه روی امکان پذیر بودن چنین یک اقدام می اندشد.
سال گذشته وزیر دفاع روسیه سرگئی شویگو اطلاع داده بود که روسیه پایگاه نظامی کشورش را در قرقیزستان و تاجیکستان تقویت خواهد کرد، اما در دایره های کارشناسی قرقیزستان دیدگاه قاطع در مورد ضرورت باز کردن پایگاه دوم نظامی در جنوب کشور وجود ندارد. سیاست شناس مدت تیولگنوف بر این نظر است که از نقطه نظر عملی با فرق از سالهای 90 و 2000 حالا ضرورت روشن برای این نیست. با گفته وی اگر بخش نظامی این مسئله را کنار گذاریم پس آن بیشتر به ضرورت های سیاسی تحمیل شده است.
شاید خود پایگاه ها آنقدر مهم نباشند که ضرورت گفتگوزارها در مورد آنها مهم است. فکر میکنم تاکید روی تأخیر ایجاد پایگاه در جنوب به آن خاطر صورت میگیرد که هنگام دیدار مورد نظر پرزیدنت ها این یا آن موضوع مربوط به امنیت بررسی شود.
تا سال 2014 در قلمرو قرقیزستان بجز انشاءات نظامی روسیه اینچنین پایگاه هوایی آمریکا در فرودگاه منس وجود داشت که به نیروهای ناتو در افغانستان خدمت میکرد. در دوام 12.5 سال آمریکا به قرقیزستان برای اجاره پایگاه همه ساله در آغاز 27 میلیون دلار و بعدتر 60 میلیون دلار پرداخت میکرد. اما در سال 2013 پارلمان قرقیزستان با تشبث رئیس جمهوری سابق الماسبک اوتامبایف سازشنامه را قطع کرد و بعد یک سال آمریکایی ها بیشکک را رسما ترک نمودند. روسیه یکی از شریکان اساسی استراتژی قرقیزستان دانسته می شود. در این کشور حدود 1 میلیون مهاجر قرقیز کار می کنند. یک قطار تحلیلگران تاکید می کنند که بیشکک در حال حاضر عمدتاً سیاست خارجی یک جانبه را با امید چشم انتظاری های مسکو دنبال می کند. در قرقیزستان یک قطار انشاءات نظامی روسیه وجود دارند. بزرگترین آنها پایگاه هوایی در کند است. سال 2012 همه انشاءات زیر اتحادیه پایگاه حربی هوایی متحد شدند. ایردرام کند، پایگاه نظامی بحری استقلال، نقطه سیسمولوژی شهری مایلوس و نقطه تماس در چلوادر شامل این اتحادیه می باشند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
دادستانی نویه سینا با تحقیق خودکشی محمد جان دولتوف خواننده مکتب اینترنت رقم 1 شهر دوشنبه آغاز کرده است. محمد جان 15 سال داشت و در صنف 8 میخواند و چند سال پیش مادرش را از دست داد و در خانه یتیمان مسکون شد. پدر و مویندرش موقتاً در دوشنبه زندگی میکنند. مقامات دادستانی نویه سینا روز 11 فوریه در صحبت به رادیو آزادی گفتند با خاطر خلل نرساندن به جریان تفتیش جزئیات حادثه را آشکار نمیکنند. یک مصاحب ما در این نهاد گفت علاقه پرونده جنایی باز شده است و بازپرسی آموزگاران ادامه دارد و تفصیلات بعد انجام تفتیش اعلان می شود. در مکتب اینترنت رقم 1 شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفتند که محمد جان دولتوف روز جمعه 8 فوریه خود را به دار آویخته است، ولی از این بیشتر جزئیات ندادند. جمال الدین امیرخانوف مدیر مکتب اینترنت رقم 1 شهر دوشنبه نیز از شهر خودکشی محمد جان خودداری کرد. او گفت تنها بعضی از آموزگاران و خوانندگان مکتب اینترنت به ذکر نام خود گفتند میان محمد جان دولتوف و یک آموزگار او در مسئله گرفتن بها یکدیگر نافهمی وجود داشته است. جسد محمد جان دولتوف را روز 9 فوریه در مرکز جمهوریوی تشخیص طبی و دادگاهی از نظر گذرانیدند. یک مسئول این نهاد برای آزادی گفت در گردنش داغ سیاه نمایان بود و تشخیص معلوم نمود که او خود را به دار آویخته است. مکتب اینترنت رقم یک شهر دوشنبه یکی از کلانترین مؤسسه های تعلیمی جمهوری به شمار می رود. این مکتب در محله گیپرزیمی پایتخت جایگیر است و در آن بیش از 300 کودک یتیم و بپرستار تعلیم می گیرند. تا این لحظه میسر نشد که نزدیکان محمد جان دولت را پیدا کنیم، ولی در اداره امبودسمن کودک در تاجیکستان گفتند نسبت به حادثه خودکشی محمد جان بی‌طرف نیستند و قضیه را جدی پیگیری میکنند. خودکشی جوانان و کودکان و نورسان بارها مورد نگرانی جامعه شده است، اما خیلی کم اتفاق افتاده است که نورسان در داخل مؤسسه تعلیمی رشته حیات خود را برکنند. مقامات میگویند تنها در سال 2017 در تاجیکستان بیش از 80 نورس قصد به جان خود کردند. یک پژوهش بنیاد اطفال سازمان ملل در دو سال قبل معین کرده است که سبب اصلی قصد جان خود کردن نورسان و جوانان با بی توجهی والدین، بی خبر بودن از حال و دنیای آنها و دور بودن از نوازش و مهربانی است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
تیم منتخب نورسان فوتبال تاجیکستان بر هیئت جوانان باشگاه فرنس ورش مجارستان با حساب 2-1 پیروز شد. تاجیکستان را در اولین بازی های زمستانه بچه های آسیا سه ورزشکار نمایندگی میکند. لیانیل میسی حملگری برسلونای اسپانیا معاشی از همه بلند میگیرد. این نوگانی های ورزشی را من نرزلوهی لطیف به شما پیشکش میکنم. تیم منتخب نورسان زیر 17 ساله فوتبال تاجیکستان در دایره جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته در ترکیه بر هیئت جوانان باشگاه فرنس ورش مجارستان با حساب 2-1 پیروز شد. در این بازی که در انتالیای ترکیه دایر گردید، دو گل منتخب نورسان تاجیکستان را رستم سویرف به ثمر رسانید. فوتبال بازان نورس تاجیک در انتالیا باز دو بازی کنترلی انجام می‌دهند. چنانچه آنها روز چهارشنبه 13 فوریه با تیم اکادمیک بولت کلوب گلاتساکی از دانیا رقابت میکنند. زین‌الدین رحیموف سرمربی منتخب نورسان تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی گفت که شرکت در بازی های کنترلی در ترکیه برای دسته منتخب نورسان کشور یکی از مرحله های آمادگی به مسابقات قهرمانی جهان محسوب می شود که از 5 تا 27 اکتبر امسال در پیرو دایر می گردد. آقای رحیموف افزود:
уже они почувствовали это, что чемпионат мира это не шутка, во-первых.
بچه‌ها خوب درک کردند که چمپیونات جهان شوخی نیست. بنابراین مهارتشان را صیقل می‌دهند.
чуть-чуть прибавляют мастерстве.
جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته منتخب نورسان زیر 17 ساله فوتبال تاجیکستان در ترکیه تا روز 19 فوریه ادامه خواهد کرد. خبر دیگر، تاجیکستان را در اولین بازی‌های زمستانه بین‌المللی ورزشی بچه‌های آسیا که در شهر یوژنا ساخالینسک یا ساخالین جنوبی ولایت ساخالین روسیه جریان دارد، سه ورزشکار نورس جهانگیر احیازاده، محمود جان ایشانوف و ذکرالله شمس‌الله نمایندگی می‌کنند. هر سه ورزشکار تاجیک در نمود لیژرانی کوهی در رقابت‌ها آید به سلالم و سلالم بزرگ شرکت می‌ورزند. در اولین بازی‌های زمستانه بین‌المللی ورزشی بچه‌های آسیا که تا روز 17 فوریه ادامه خواهد کرد، حدود 1300 ورزشکار از 20 کشور آید به 8 نمود ورزش رقابت می‌کنند. و خبری آخرین، فوتبال بازانی که در مسابقات قهرمانی اروپایی معاش از همه بلند می‌گیرند اعلان شدند. رویخط آنها در سامانه نشریه ال اکوایپ چاپ شده است. در صدر این رویخط حملگری برسلونای اسپانیا لیانیل میسی قرار دارد. او در یک ماه 8.3 میلیون یورو بجز پرداخت انداز فایده می‌کند. مقام دوم را حملگری یوونتوس ایتالیا کریستیانو رونالدو کسب نموده است. معاش او نسبت به میسی ارجنتینی قریب 2 برابر کمتر است و 4.7 میلیون یورو را تشکیل می دهد. حملگری باشگاه اتلتیکو مادرید آنتوان گریزمان با 3.3 میلیون یورو در جایگاه سوم قرار دارد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی از رادیوی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما شادی شبدالوف، سابق رئیس حزب کمونیستی تاجیکستان و از وکیلان آشکارگو در پارلمان می باشد.
شادی شبدالوویچ شبدالوف 17 اکتبر سال 1943 در شهر خاروق ولایت بدخشان تولد شده است. از سال 1983 تا سال 1991 در زینه‌های پایانی حزب کمونیست کار کرده است. شبدالوف از سال 1991 تا سال 2016 رهبری حزب کمونیستی تاجیکستان بود. شبدالوف اینچنین سال‌های 1989 2015 وکیل پارلمان بود.
شادی شبدالوف که پس از 3 سال خاموشی بر رادیوی آزادی صحبت می‌کرد گفت در تاجیکستان گوناگون اندیشی واقعی باقی نمانده است. شما چه حال دارید این شب و روز؟ سلامتیتان چه خیلی است؟
حال ما بسیار خوب است. از در این چیز ما دیگر راست دیگر یکان شکایت از پیری نیست. چمیزم خوشبینی پپریز و مای پتیوت زویزده.
شما که سیاستمداران سابقه دار در تاجیکستان هستید، یکی از سیاستمداران سابقه دار در حزب کمونیست هستید، به فعالیت امروزه حزب کمونیست چی بها میدهید؟ به نقش اون در جامعه؟
نقش خودتون میبینید. نقش وقتی که حزب فراکسی ندارد، یک نفر در پرلمان ندارد، او چی نقش ارائه کرده میتونه؟ ارائه کرده نمیتونه و حتی پیشنهاد هم کرده نمیتونه. یکان لایه قانون گذاری را پیشنهاد کرده نمیتونه. لیکن خواستن رفیقای صادق و همین پارتی کمونیستی، برای من این رفیقای ما حاضر از عقیده شون نگشتن، بسیار هستن، تلفن میکنن، دعوت میکنن در چاربینوهای بسیار صدسالگی انقلاب اکتبر و صدسالگی کمسمال دیگر چاربینوهایی که سطح عمومی جمهوری و عمومی اتفاقی داره، حتی میگم که عمومی جهانی هم داره، ما اشتراک میکنیم. یعنی از فعالیت سیاسی من خود ما کنار نکشیدیم.
شما آیا...
لیکن با من هر روزه این طرف اون طرف نمایش دادن ضرور نیست. من وقتم ندارم.
درسته.
وقت من بسیار صرف میشود به مقالات. مقالات علمی خیلی نی. خیلی مقاله های تاریخی هست و سیاسی هست و ساحه دیالوگ هم هست و اقتصادیات هم هست. این همین.
درست. استاد شما در دوره رهبر حزب کمونیست بودنتان حزب خیلی فعال بود، صدایش در جامعه شنیده میشد در رابطه با این یا آن مسئله مهم، اما حالا ما تقریبا صدای حزب کمونیست رو نمیشنویم. به نظر شما چرا این از چی درک میده؟
من برای شما میگم، اون انتخاباتی که بود انتخابات نبود. شما میدونید حزب کمونیست همه بسیار در انتخابات آواز گرفت، رای گرفت، در بعضی نوعه ها تا 95% هم مجد 2% نوشتند و خلاف گود بای گفتند، روید شکایت کنید. خود نیستیم در پارلمان، خیلی نیستیم. حزب که در پارلمان نباشه صداش از کجا میبرویه؟ همین نماینده حزب باید صلاحیت داشته باشد. مایلش و معقول است به کسی، معقول نیست، لیکن همین پیشنهاد این و اون حزب گوش کند بارد، همین حکومت قطعی پارلمنتش و وقت گوش کند، چیزی قابل قبول است قبول کند، چیزی قبول نیست دلیل ها قطعی برهان قاطع قطعی او رد کند و پیشنهاد هایی که این یا اون حزب میکند.
درست. استاد حالا تا انتخابات پارلمانی یک سال دیگر مانده است دقیقا، آیا شما نقشه دارین در انتخابات آینده؟ از
نه من یکو نقشه ندارم.
استاد نقشه دوباره به رهبری حزب برگشتن رو هم ندارین؟
نه من شما میدونید از 12 دکبر سال 1990 من رهبر قسم ایدئولوژی پارتی، یعنی کاتب پارتی کمونیستی تاجیکستان، عضو بیروی کمیته مرکزی در ساحه ایدئولوژی شد. از 92 91 من رهبر پارتی کمونیستی، این سیزد فوقلاده انجمن فوقلاده گذشت و از یکم ینوار سال 92 رسمن ما همچون رئیس پارتی کمونیستی تا سال 2016. در اومن در ارگانوی روبر کننده پارتی کمونیستی از سطح ولایت تا از سطح جمهوری من در مدت 30 سال بودم. 30 سال. فعلا من از فعالیت سیاسی دور نرفتم. وقت نمیرسد. 30 سال دیگر سال تا سال زیاد نمی شود. کم می شود و من فرصت کم دارم که یک خلاصه نتیجه گیری کنم از فعالیت از زندگی خود و از فعالیت سیاسی ایدئولوژی اقتصادی خود.
درست. یک سال دیگر دارم در پیش از سال 2015 تا انتخابات سال 2015 نقش حزب ها در تاجیکستان خیلی فعال به نظر می رسید. آنها خوب برآمد می کردن. اما امروز متاسفانه نه تنها حزب کمونیست بلکه 6 حزب دیگری ما تقریبا خاموش هستند و تنها یک دو ماه تا انتخابات صدای خود بلند می کنند و وعده ها می دن، اما به همین دیگر می روند به یک کنج خاموشی. به نظر شما چرا؟
برادر گل، وقتی که حزب نماینده ندارد در پارلمان، مو با سوال همون سوالی که نسبت به حزب است با دیگر حزب هم تعلق دارد، باید داشته باشد، حداقل یک نماینده هم داشته باشد، او نماینده در یک از پلات ها، یا پلات مجلس نمایندگان یا پلات مجلس عالی، یک نفر نماینده داشته باشد حزب. حزبی که خودش او نماینده را پیشنهاد کرده است، نه اینکه او را نماینده حکومت او را طبق چیز خواهش خود قبول کرده است. انا او وقت وای گفته میتونه، ولیکن وقتی که او خانه نشین هستند او چی میگوی دیگه؟ خیلی در یک رادیو مثل شما گوگو یاد میکنی اونها را یک چیز میگوین، اونم کم کم اعتیاد کرونه میگوین. بگه من در یک عقیده هستم، یک عقیده که انسان باید دروغ نگویه. من وقتی که در عمرم هیچ وقت در گفتار گپ دروغ چیزی که دلیل برهان نداشته باشم، یعنی دلیل علمی، دلیل تاریخی، از منشأ، از سرمنشأ، از پرویستوچی که میگوین اگر نداشته باشم، من سخن نمیگوتم هیچ وقت.
سوال دیگه پرسم که شما یکی از سیاستمداران خوب تجربه دار هستین در تاجیکستان، بهای شما به وضع سیاسی کشور بعد از انتخابات سال 2015 چگونه است که امروز تاجیکستان زیاد انتقاد میکنن، که خودتون هم اشاره کردید که گوناگون اندیشی به طور ضروری نیست، بهای شما به وضع سیاسی کشور در این شب و روز؟
برادر گل، وضع سیاسی شما میدونید، ما کمونیست هستیم، اکنومیچسکی بازیس، یعنی پایه اقتصادی همین نسترویکا، زیر بینو پایه اقتصادی هست، رو بینو این همین ازبا هست و پرلمنت هست و حکومت هست و این دین هست و مرال اخلاق هست و پیلو رو بینو هستند، اینا چردک دولت هستند، زیربینا اساس است، همون زیربینا که سوس شد، همین حاضر وزنینه دوره از همین پیداست. ما بسیار کوشش کردیم که روی خطای خطر رویم، چون که راهبریت باید همین توجه کند به زیربینا، نه اینکه همه مالکیت یک دیگر این طرف اون طرف به هر بهانه تقسیم کند و بعد نتیجه شدیده استود.
یعنی منظور شما این است که وضع اقتصادی کشور خوب نیست؟
وضع اقتصادی، بله.
هی، همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه، می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم، صدا، عکس، ویدیو، متن؟
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسانه ای، اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
این برنامه مهمانی آزادی است که از طریق موج‌های رادیوی آزادی تقدیم شما می‌شود. در صحبت ما هستند شادی شبدالوف، سابق رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و سابق وکیل پارلمان. صحبت را ادامه می‌دهیم. شما بعد از اعلان نتیجه های انتخابات سال 2015 به خاطر دارم گفتند که حکومت می‌خواهد با یک قنات پرواز کند و گفتند که راه سفید.
بله این با تکرار می‌کنم. بله
استاد، حالا به نظرتان این به قول پرواز با یک قنات در تاجیکستان چی تغییرات ها را منظور
است؟ یک قنات قطع پرواز امکانیت نداره، شما می‌دونید. یگان طیاره سملات دیدید که یک قنات قطع حرکت کند ندارد، این خیلی نیست. این یک به طور رمزی گفتم، من معناش همین که اگر اپوزیسیا، اون کسی که گروه یا فرکسی که همین پیشنهاد شما را به طور الٹرناتیو یک پیشنهاد دیگر نکند، این پرواز یک قنوته هست. نتیجه شدیده استودی من رفیقا نمیگم که بی‌صلاحیت نیستن در سطح ریسپوبلیکا، این وزیرای و بعد انمین رئیسای حکومت و اینا آدم های بی عقل و بی تجربه نیستن، آدم های با فرهنگ هستن، دانشمند هستن، لیکن امکانیت ندارن، چون که تکرار نمی کنم نیتو پلورالیزم نستایشی بود. پلورالیزم باید از سطح اون سلسویت او دمون قشلاق سر شود، از همون جو سر شود که در همون سطح که پیدا شد بعد در نویه پیدا بشد، بعد در شهر. من دستگاه حکومتی و جمعیتی را در نظر دارم، بعد در سطح جمهوری پیدا بشود، ازبای نو پیدا بشود، بعض ازبایی که صلاحیتش از دست دادن اونها از سطح سیاست بیرون میروند بجای اونها پیدا میشه، همین باید باشه.
استاد، آیا بعد از که شما رفتید از پارلمان و خوب دیگر به نظرتان حالا در تاجیکستان یک نیروهای مخالف سازنده البته آیا وجود دارن یا بعد انتخابات الکی دیگر همشون در کشور دیگر نیروی یک مخالف سازنده هست یا نیست؟ باقی
من برای شما بسیار کار خوب نیست که امین از وطن خود بگریزی در دولت‌های دیگر رفته همین داد و فریاد کرده بگردی، این کار خوب نیست. من در تمام یک بار دیگه تکرار میگم، در تمام عمر فعالیت سیاسی هم هیچ وقت وطن و خلق و دولت خود پس نزدم. در همین جا در سطح تا رئیس جمهور برویش میگفتیم که همین درست است این نادرست، لیکن وقتی که در خارج سفر میکردیم ما هیچ وقت پس نمیزنیم، لیکن وقتی که یک نفر یا یک گروه مجبور میشن جو فرار کند و در دولت های دیگر وای دولت که قبول کرد، او با چیز خود داره، او چی گویم دیگر منفیت خود دارد، آید منفیت خود رایگان قبول نمیکنه او یک اون دولت، نمین گریزه های ما را، گریزه های سیاسی را در نظر دارد.
بله بله.
اون رایگان قبول نمیکنه، او را یک با منفیت خود استفاده میبره. این یک فوجیه هست برای ما.
استاد، منظور من این است که میگن بعضی از سازمان‌های بین‌المللی که بعد انتخابات سال 2015 در کشور نیروهای مخالف دیگر از بین رفتند، در داخل کشور نیروهای
شما بگویید برادر آدم عاقل هستید، جورنالیست هستید، هیچ وقت از بین نمیرد، لیکن وقتی که مخالفین به طور علنی یعنی آشکار اگر فعالیت نکنند، اونها غیر آشکار پنهانه عمل میکنن، لیکن پنهانه ما دیدیم دست یک گروه های افراطی میگردن، پول وعده میتن، دلار وعده میتن. همه تاجیکستان 500 نفر رفت قریب در برزید بشار اسد.
بله بله.
او چند تش نیست شدن و ایسابش نیست، اینو همش پنهانی. فردا میبینیم که کوچه ها باز از این چیزا همون پنهانی خوفناک است. آشکار هیز باشد، سازمان جمعیتی باشد، اگر آشکار فعالیت کند خوف نداره.
اینجا رسیدیم به پایان برنامه مهمانی آزادی. همصحبت ما بودند شادی شبدالوف، سابق رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و سابق وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه تا نشرهای مینبعده با شما خداحافظی میکنم.
امروز 12 فوریه است و برنامه خبری رادیو آزادی تقدیمتون سلام نخستم را با شما میبینیم که در برنامه کدام موضوع ها را داریم. مفتشان ضد فساد علی مردانوف را بازپرسی کردند. اگرو اینوست بانک تا به حال نمیتواند بیش از 730 میلیون سومانی امانت مردم را برگرداند.
یک مرتبه وابسته به اون مبلغ‌های کریدیتی که از جانب مقامات مورد تفتیش قرار گرفته شده بود، مورد بازپرسی قرار داده شده بودند. شوید
گران بود باز گران‌تر می شود. ظاهراً طلب بوجینا و شرکت‌های ساختمانی در دوشنبه به نرخ خانه‌ها به تاثیر نمی‌ماند.
همه قدر میگم که 600 سومش میگیرم، فکر میکنم نمیرسد.
در میان چور دریا و یا سیمای زنانه مهاجرت، دوری از مادر مهاجر فرزندان را بر محل بزرگ کرده است.
مثل زنکای کلونه که همین در خونه شون کار میکنن، نم رنگ همه در خونه ما رنگ همه زنکای کلون کار میکنیم.
وکنون تفسیر خبر گزاری شد. در یک سال گذشته ست ها منصبداری توجیک وابسته به کروپسیه مجازات شده و 172 نفر آنها از وظیفه محروم گردیدند. این امور امروز زمین نشست مطبوعاتی اجنسی ضد فساد صدا داد. در این برابر مثل سالهای قبل وزارت تندرستی و معارف به عنوان نهادهای فساد زده کشور یاد شدند. اما طوری به نظر می رسد در نشست خبری قضیه بازپرسی شدن مراد علی مردانوف بیشتر سر و صدا پیدا نمود.
مقامات آجنسی ضد فساد در تاجیکستان تصدیق کردند که مراد علی مردانوف رئیس اگرو اینوست بانک بازپرسی شده است.
او همگی یک مرتبه وابسته به اون مبلغ‌های کریدیتی که از جانب مقامات مورد تفتیش قرار گرفته شده بود، مورد بازپرسی قرار داده شده بودند. شوید
اگرو اینوست بانک تقریبا 4 سال باز با بحران روبرو است و نمیتواند بیش از 730 میلیون سامانی امانتی مردم را بازگرداند. خبری بازپرسی مراد علی مردانوف سال گذشته سر و صدای زیاده را در رسانه ها به میان آورد. گفته می شد که مقامات تفتیشاتی نسبت به مراد علی مردانوف رفتاری دغلانه کرده اند.
مراجعات وابسته به دغلی یا که درستی رفتاری کارمندان ما از جانب خودی او به مخوبات وریدن شده است.
خودی مراد علی مردانوف و بانک زیر رهبری او تا به حال این قضیه را شرح نداده است. مراد علی مردانوف سال 2015 در آغاز بحران بانکی رئیس اگرو اینوست بانک تعیین شد و بیش از یک سال باز کم نما است.
وزارت کارهای خارجه تاجیکستان اظهار امیدواری کرده است که با حل شدن مشکلات سیاسی روابط دوشنبه و تهران رو به بهبودی می‌آورد. مسئله مناسبات این دو کشور یکی از موضوع مطرح شده در نشست خبری این نهاد بود که امروز در دوشنبه دایر گردید. سراج‌الدین مهری‌الدین در این برابر در رابطه با موضوع‌های مختلفی داخل و خارج کشور اظهار نظر کرد. شادمان یتیم در این باره گزارش می‌دهد.
چون این مشکلات نباید در بین کشورهای دوست و برادر وجود داشته باشد.
وزیری کارهای خارجه تاجیکستان میگوید در روابط سیاسی دوشنبه و تهران یک مشکل کوچک باقی مانده است و امیدوار است که مناسبت ها خوب خواهند شد.
فعلا نیز ما تلاش داریم که البته مناسبت ها باز هم خوبتر شود. بعضی گروه های سیاسی و مالیوی این کشور اون تشکیلات اکستریمیستی و تروریستی حزب نهضت اسلام که با اون واقعه های 4 سپتامبر 2015 دست داشتند، همین گروه های مالیوی و اقتصادی همین ساختاری یا که تشکیلات اکستریمیستی و تروریستی رو دستگیری میکنند. برای همین فقط در مسئله های سیاسی ما کمی گوییم که مشکلات با این کشور داریم.
وزیر کارهای خارجی در حال سبب اصلی سرد شدن مناسبت های دو کشور را به پشتیبانی ایران از حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت می داند که مسئولان این حزب آن را رد کردند. وزیر امور خارجی تاجیکستان 12 فوریه در نشست مطبوعاتی به سؤال خبرنگاران پاسخ می داد، گفت که در بخش های دیگر از جمله اقتصادی اجتماعی میان دوشنبه و تهران مشکل وجود ندارد و افزود که شماره از شرکت های ایرانی در طرح مهم راغان شرکت دارند. اظهار نظری وزیر امور خارجه تاجیکستان در مورد روابط با ایران در حال صدا داد که رئیس جمهور امام علی رحمان در پیام مردم ایران را به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب اسلامی تهنیت گفته است. وزیر کارهای خارجی تاجیکستان همچنین در رابطه با وضع شمال افغانستان و سر و صداها در باره احتمال خطر از آن سوی مرز اظهار نظر کرد. به سوال خبرنگاران که تا کجا وضعیت تشویش آور است و آیا احتمال بازگشتن مرزبانان روس وجود دارد گفت:
ما در رژیم معتدل سرحد خود حفظ کرده ایستادیم و یگان مخل تغییراتی گوییم که فوری که از اون طرف ما حس کنیم که در اینجا باز هم مقداری تروریست‌ها زیادتر شدن، ما این گونه معلومات نداریم.
وزیر کارهای خارجی همچنین گفت روزهای نزدیک جلسه کمیسیه بین دولتی تاجیکستان و قرغیزستان دایر می شود و این کمیسیه از این پس برای معین کنی مرز و علامت گذاری آن به فعالیت های عملی بیشتر کار می کند.
ما علاکه این را بررسی کردیم با جانب قرغیزستان، بخصوص در ملاقات من با وزیر کارهای خارجی قرغیزستان در سمرقند 12 ینوار، ما باوری دارم که بعد از این جلسه ای که در پیش است همین پروسسی گفتگوها تیزاینده می شود.
سالهای زیاد است که مقامات تاجیک و قرغیز در باره مذاکرات در مسئله تعیین و علامت گذاری مرز، تعیین سرنوشت انقلاب ها صحبت می کنند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. در تاجیکستان سال گذشته بیش از 1 میلیون متری مربع منزل ساخته و با استفاده داده شده است که در سالهای اخیر رکوردی می باشد. اما با این وجود تا به حال اکثریت ساکنان در این کشور بنابر قیمت بودن نرخ خانه نمی توانند صاحب سرپناه باشند. هرچند گفته می شود اصلاحات اخیر در قانون های کشور ارزش منزل زیست را باز هم بلندتر خواهد برد. همکاران ما از تلویزیون نستایش ورمه در این باره گزارش تهیه کردند و آن تقدیم میکند.
اکثر ساکنان تاجیکستان امکانیت خریداری خانه در بلند آشیانه نوساخت را ندارند. ارزش 1 متر مربع در ساختمان ها حدود $500 را تشکیل می دهد. در حالی که معاش میانه در کشور همگی $200 است. برای صاحب شدن به 5 متر مربع یک ساکن تاجیکستان باید تمام معاش یک سالش را پسنداز کند. مسئله گرفتن ایپوتکا نیز برای خریداران خانه نمی تواند راه حل باشد.
یک به حاضر شرایطی که مثال معاشی که ما مثال اگر بگیریم به این نمیرسد. برای چی که حساب کنید که معاشی که همین روز ما میگیریم فقط در همون روزگاری تامین روزگاری خود ما میرسد.
در تاجیکستان با این نرخ ها خریدن خانه تقریبا غیر امکان است اگر منصبدار و یا با تجارت مواد مخدر مشغول نباشی.
با درآمدی من خریدن خانه امکان ندارد.
اما قدر میگم که 600 سومش میگیرم، فکر میکنم نمیرسد. ما فکر کرده بار اومدم چی رو
نمیدونم، حیران شد چه کنیم، بازی دکورم نیست، نه کورای هیچی.
ساختمان بناهای نوی استقامتی زنبروخای بعد باران رو میمونند. تقریبا 10,000 متر مربع در یک ماه. نرخ منزل یک حجره ای که مساحتش 50 متر مربع است از 25 تا $30,000 را تشکیل میدهد. این گونه خانه ها تیز به فروش میروند، ولی متخصصان میگن که دایره افراد خانه‌خر محدود بوده، اکثرا منصبدار و یا تاجر هستند.
مثلا صاحب کاران هستند که این خانه ها را به مقصد به اجاره دادن و یا با نرخ قیمت تر فروختن میخرند. همچنین آنهای هستند که منزل هایشان را تخریب کردند و با پولی که برایشان همچون جبران داده میشود در بیناهای نوساخت منزل خریداری میکنند.
با وجود آن که در یک سال اخیر قیمت هر 1 متر مربع خانه ها تا 30% پایین رفت، اما برای بیشتری مردم نرخ ها دست نارس باقی ماند. این هم در حالی است که به باور کارشناسان به همین زودی نرخ خانه ها باز بلند می رود. زیرا پارلمان تاجیکستان به قانون درباره دیگر پرداخت ها تغییرات وارد کرد و موافق آن شرکت های ساختمانی منبعت برای به دست آوردن اجازه ساختمان به هر 1 متر مربع زمین از 17 تا $22 باج پرداخت خواهند کرد. سازمان های بودجوی و انشاءات سیاحی و صنعتی از سپردن این باج آزاد هستند.
مبلغ جمع شده برای رشد بخش اجتماعی مصرف می گردد. مثلا بنیاد کودکستان ها و یا تعمیری راه ها. ما همه این مسئله ها را آموختیم و بعدن به پارلمان پیشنهاد کردیم. این جنبه منفی ندارد.
اما تحلیلگران میگن وکیلان عاملی اصلی وارد کردن تغییرات را نام نمیبرند. آنها میگن این اقدام مخصوص به خاطر بلند برداشتن نفوذ شهرداری است.
جنبه اول این است که مؤلفان طرح مذکور با لوبیگری منفیتی ماموریت شهرداری که طور معلوم است در این مقام پسر پرزیدنت کشور امام علی رحمان فعالیت دارد ظاهراً خواستند از حساب مبلغ گذاری الوبگی در غنی کردن بودجه پایتخت سهم گذارند. البته چنین تجربه در کشورهای دیگر نیز هست. جنبه دیگرش این است که با نظرداشت وجود عامل های منفی و کروپسیونی به خصوص صحیح پرداخت پذیری ساکنان تاجیکستان اصلاحات وارده و بازار تاثیر بد خواهد داشت.
سوچاتم نالیچه کروپسیونیک اتنشینی و دروگیخ نگاتیونیخ یولینی.
تایی سالهای اخیر در تاجیکستان نوهای نوی اندازستانی رایج می شوند. طبق آمار رسمی شماره صاحبکاران کم گشته و از این حساب درآمد به بودجه کاهش یافته است. اخیراً حکومت به بررسی مسئله پولکی کردن شاهراهای بین شهری پرداخت. ظاهراً بودجه شهری از حساب باجستانی از ساختمانها غنی خواهد شد.
و گزارش بعدی ما نیز از سرنوشت خانواده قصه میکند که مست قرضداری به خاطر بنیاد خانه مادر و سالهاست از فرزندانش جدا کرده است. مادر میگوید هرچند میداند که این همه دوری مهری فرزندان را نسبت او کم کرد، اما امکان برگشتن را فعلا ندارد. به گفته زینت فیض و ساکن نویه شهر نو، از یک سو مهنت وزنی در غربت و سوی دیگر غم و غصه فرزندان به سلامتیش اثر کرد، اما بیشتر از همه او از امنیت کودکانش خواتیر است، چون در تنهایی به وای میرسند. برای یوسف بو زندگی این اویلا آشنا شد.
جهانگیری 17 ساله بعد از صنف 9 دیگر به مکتب نرفت. نه اینکه خوانده نمیخواست، بلکه نمیتوانست، زیرا مادری تنهایش در مهاجرت کاری در روسیه است و جهانگیر باید دو خواهر و دو طفل یتیم مانده خاله مرحومش را سرابانی کند. حتی در جای هم کار کردن نمیتواند، زیرا در منزل ناتمامشان که در یک تپه بیرون از دهه گلستان ناحیه شهر نو بنیاد شده است، برای مخصوصا دختران نابالغ جای امنی نیست.
وقتی که ما همین خانه را ساز کردیم، همین قصاص کرده تونستیم که اوچم رفت که باید همین را ساز کنیم در دوام شد.
پدر این خانواده از مادرشان چند سال قبل جدا شده بود. بر اضافه خاله جهانگیر در روسیه سری فرزند رفت و دو طفل یتیم مانده خواهر را مادر جهانگیر به پرستاری گرفت. خواهری کلانی جهانگیر نیز با سبب وضع مشکل زندگی خانواده بعد از صنف 9 دیگر به مکتب نرفت.
که مثل زنه که کلانه که همین در خونه شون کار میکنم، نم رنگ هم در خونه ما رنگ هم زنه که کلان کار میکنم. ما خودمون هم مایده هم هم بود دو کودکی مایده قطیمون های کودکای خالم خالای رحمتیم قطیمون های مثل گریب میشوند، صوفه میشوند، چکوک نمیدکی بگیم خودمون گوش میکنیم.
دنی خانواده تنها دختری 14 ساله اشون تحصیل میکند. او در صنف 7 میخواند، اما میگوید وضعی روزگارشون اگر همین طور باشد باور ندارد که پس از ختم صنف 9 تحصیل را ادامه دهد. زیرا میگوید سال جاری نتوانست لباس مکتبی خرد و مجبور شد لباس های کهنه مکتبی خواهر کلانش را پوشیده به درس رود.
هم پولی که چم روی میکنم فقط می خورد و خوراکی میخریم تمام.
زینت وایسوا مادر خانواده را پرداخت قرض برای ساختمان منزلش مجبور به مهاجرت کاری در روسیه کرده است. در روسیه در یک طربخانه طبق و کاسه می شوید. در تاجیکستان جای کار نداشت، با پول قرض برای فرزندانش سرپناه نیمه ساخت بنیاد کرد، ولی آنها را اجبار تنها گذاشت.
به پیش فرزندم برم، به پیش فرزندم فقط من وزی در نظر من فقط به پیش دخترم رفتن در بود. برای وقتی پیر خودنی وزرز شونه باید که من وارا مثالگا یک کسی باشده برشون که مثالگا بفهمم.
این خانواده زن مهاجر به آب دسترسی ندارد. از پول مهاجرت مادر فرزندان یک ماشین آب را تا 100 سومانی میخرند، اما چون ظرف نگهداری بزرگ هم ندارند، پول یک ماشین آب را میدهند و نصفش را اجباراً به درختان میریزند و یا در زمین نزدی حولی. آبی برف و باران یگانه منبع دسترسی به آب برای شستشویشان است.
گزارش مذکور در اساس کمک‌های زینت وایس از رادیو آزادی تهیه شده است. اگر شما می‌خواهید با رادیو آزادی همکاری کنید، عکس و نوار و خبر خود را طریق رقم 420-724-056-61 به وایبر و واتساپ ما بفرستید. با عرض سپاس از اون که در این 15 دقیقه ما رو تماشا کردید، برنامه امروز رو پایان میبریم. نوارهای جالب و گزارش‌های روز رو در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب تماشا کنید، چون معمول فردا صبح بر وقت برای شما نوید بامدادی تقدیم میشود. فراموش نکنید فراگیر خبرهای تازه است. تا اون وقت خدا نگهداری هر یکش.
من به قول خیلی ارزان شد. دو سه سامان ارزان شد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیتیز به آرده رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شالوگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد
گرفت. www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی رو از من گلبهاری مرادی میشنوید. دموکرات ها و جمهوری خواهان کنگره ایالات متحده آمریکا در مسئله امنیت مرزهای جنوب این کشور به سازش مقدماتی رسیدند. این سازش باید از اعلان شاددان نوبتی پیشگیری کند. 15 فوریه می بایست کار حکومت نگاه داشته شود. ریچارد شلبی، سناتور جمهوری خواه، به روزنامه‌نگاران گفت که کنگرسمن ها توانستند در ملاقات پوشیده به سازش اصولی دست یابند. واخوری پوشیده تا نصف شب روز دوشنبه ادامه کرده است. جزئیات سازش شرح داده نمی شود. در حال حاضر معلوم نیست پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ از سازش حاصل شده پشتیبانی می کند یا نه. طرح سازش جدا کردن 1.375 میلیارد دلار را برای ساختمان دیوار بین مرز ایالات متحده آمریکا و مکزیکو در نظر دارد. ترامپ برای دیوار 5.7 میلیارد درخواست کرده بود. اگر جانب‌ها تا آخری هفته جاری به سازش نرسند، آنگاه حکومت ایالات متحده آمریکا ممکن است دوباره قسمان فعالیتش را بس کند. اجرا کننده وظیفه وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا پاتریک شانهان برای مشورت با فرماندهان نظامی آمریکایی و مقامات عراقی به بغداد آمد. در رفت این سفر آینده بودن نیروهای آمریکایی در عراق پس از بیرون شدن نیروها از سوریه همسایه بررسی می شود. شانهان روز 12 فوریه از افغانستان وارد عراق شد که با یک سفر اعلان نشده آنجا بود. سفر به بغداد در حال روی می دهد که پرزیدنت آمریکا دونالد ترامپ گفت پایگاه نظامی آمریکا در عراق به آن خاطر مهم است که واشنگتن از نزدیک ایران را نظارت کند. پرزیدنت عراق بهرام صالح بعدن گفت که کنستیتوسیای این کشور اجازه نمی دهد که قلمرو عراق همچون پایگاهی تهدید کننده با منفیت و امنیت کشورهای همسایه استفاده شود. در پایگاه ایالات متحده آمریکا نزدیک به 5200 نظامی هستند که وظیفه‌شان تمرین و مشورت امنیتی با نظامیان عراقی می باشد. ماه دکبر ترامپ اظهار داشت که نیت دارد 2000 نظامیش را از خاک سوریه بیرون آورد. پرزیدنت دونالد ترامپ در پیوستگی به این روز دوشنبه 11 فوریه در سخنرانی خود در نخستین معرکه پیش از انتخاباتی سال 2020 در ال پاسو شهر در تکساس ایالات متحده آمریکا گفت In the Middle East our brave warriors
have liberated virtually در خاور میانه رزمندگان دلیر ما تقریبا 100% عراق و سوریه را از گروه ستیزجویان دولت اسلامی آزاد کردند. اکنون شما از این آدمان نمیشنوید. اکنون ما بر میگردیم. این به نزدیکی اعلان خواهد شد. در هفته آینده یا شاید کمتر اما خیلی زود اعلان خواهد شد. ما 100% خواهیم داشت. وقتی که من این کشور را گرفتم این یک بسر و سامانی بود.
در انتخابات پرزیدنتی اوکراین شماره رکورد نامزدها 44 کس اشتراک خواهد کرد. رئیس کنونی کشور پیتر پوروشنکو نیز یکی از نامزدهای اساسی به شمار می رود و وعده می دهد که در مهلت دویم 5 ساله پرزیدنتیش کشور را عضو اتحاد اروپا و ناتو خواهد کرد. بنابر نظرپرسی های اخیر در انتخابات پرزیدنتی 31 مارت سروزیر پیشین اوکراین یولیا تیموشنکو و حجو نگار ولادیمیر زلنسکی رقیبان اساسی پوروشنکو هستند. مسئولان آژانس ضد فساد تاجیکستان میگویند که در زندان‌های تاجیکستان میتواند فساد جای داشته باشد. محمد سعید فیض الله زاده سردار سرریاست مبارزه با کرپسی آژانس ضد فساد روز 12 فوریه به خبرنگاران گفت آنجایی که کار هست البته فساد نیز هست. فیض الله زاده در پیوستگی به حادثه آشوب در زندان رقم 3 شهر خوجند گفت آن کارمندان زندان که دست به پارگیری زده اند جزا خواهند گرفت. با گفته مقامات اکنون نزدیک به 10 کارمند پیشینه این زندان به جوابگری کشیده شدند. طالبان هیئتی 14 نفره گروه مذاکراتی را مشخص کردند که ماه فوریه در دور نوبتی گفتگوها با فرستاده ویژه ایالات متحده آمریکا برای افغانستان اشتراک کند. در اظهارات این گروه از 12 فوریه گفته می شود که گروه طالبان را شیر محمد عباس استانیکزای رهبری می کند. با این فهرست اینچنین نام انس حقانی برادر زندانی رهبر شبکه حقانی یک گروه با نفوذ در هیئت طالبان وارد شده است. ذبیح الله مجددی سخنگوی طالبان گفت که حقانی زندانی در کابل باید آزاد شود و در مذاکرات اشتراک کند. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیو آزادی.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
رئیس اجنسی هوانوردی تاجیکستان گفت به شرکت سامان ایر و تاجیک ایر مشوره دادند که نرخ بلیت پروازها را به روسیه پایین بیارند، وگرنه مسافران از دست خواهند رفت، زیرا حالا بیشتر از مسافران تلاش میکنند از 20 فرودگاه بین المللی در ازبکستان و قرغیزستان استفاده کنند. جزئیات این موضوع را من شادمان یتیم برایتان ارائه میکنم. اکرام سبحانزاده رئیس اجنسی هوانوردی تاجیکستان گفت وجود چند فرودگاه بین المللی در نزدیکی تاجیکستان از جمله در ازبکستان و قرغیزستان آنها را وادار کرده است که در مورد کاهش نرخ بلیت به روسیه چاره اندیشند. نرخ بلیت هواپیما در تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی گرانترین به شمار می رود و یک مایه انتقادی مهاجران کاری مسافران اساسی شرکت های هواپیمایی است. قیمت بلیت ها اساسا در موسم بهار و تیر ماه وقتی سفر و بازگشت مهاجران بالا می رود. رئیس اجنسی هوانوردی تاجیکستان روز 11 فوریه در نشست مطبوعاتی در این باره گفت
از آنه که در یک فرصت معین با یک درآمد نسبتاً زیادتر فعالیت کردن مسافران از دیگر فرودگاه استفاده می برند، به همین خلاصه آمده در سیاست تریفی این معین کننده نرخ چیپته ها ما مسئله گذاری کردیم و پس از این اگر شما بینید 2400 به سمت تنها به سمت دوشنبه مسکو اگر بینیم فروش چیپته هست.
سبحان‌زاده افزود شرایط نوی اقتصادی آنها را وادار میکند که برای هر یک مسافر تلاش کنند، اگر نه همه مسافران را از دست خواهند داد. او گفت تا چند روز دیگر موسم بهاری سفر مهاجران تاجیک به روسیه آغاز می شود و شرکت های هواپیمایی تاجیکستان را ضرور است برای آنها شرایط بهتر و نرخ مناسب پیشنهاد کنند. در همین حال بعضی از ساکنان تاجیکستان می گویند حتی ارزش بلیت با 2600 سومانی معادل $260 آمریکایی برای آنها گران است. یکی از همصحبتان ما در دوشنبه گفت برای سفر به مسکو با قیمت 2000 سومانی بلیت یافت، اما در کیسه‌اش این مقدار پول نداشت و گفت ممکن است توسط قطار یا автобус برود یا شاید از بانک قرض بگیرد و بعدی کار کردن از روسیه به آن میفرستد. ابراهیم جابیرو سابقه دار عرصه هوانوردی تاجیکستان و سابق رهبر ریاست اویاسیون گرجدانی تاجیکستان 11 فوریه در صحبت با رادیوی آزادی گفت که تنها با یک دستور پایین آوردن نرخ بلیت ها غیر ممکن است. وی گفت
اگر نرخ سوزشواری ایمو نسبت قزاقستان قیمت باشه نسبت ازبکستان قیمت باشه، اگر نرخ سوزشواری این با بالانس شوی نرخ بلیط وارد میرسونه بوس نرخ خدمات رسانی فرودگاهی را بدن وکو، اما این مورا در مضمون حساب کرده بعد اونجا گفتن ممکنه که امکان پذیر هست یا نه. ما با فکر ما ممکنه امکان پذیر است، این بعد از طرف این مقامات ماموریت رسانه گرجدانی باید این یک نظرات از بالای این نرخ‌گذاری باید باشه. این سیاست است.
برخی از صاحب نظران میگویند که قبلا شرکت های هوایی در مورد بالا رفتن قیمت بلیت دلیل پیش می آوردند که نرخ سوزشواری افزایش یافته است، اما با گفته پیرو چهارشنبه تحلیلگر اقتصادی نشریه ازی پلوس همکنون روشن شد که این همه از افسانه بیش نبوده است. قبلا اجنسی آمار تاجیکستان گفته بود که سال گذشته ارزش بلیت یا خدمات شرکت های هواپیمایی کشور بیش از 23% گران شده است. مقامات میگویند از یک سو نرخ سوزشواری و از طرف دیگر نرخ گرانی تعمیر هواپیما در خارجه به ارزش بله تاثیر میگذارد.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
معرفت مرادова 15 سال است در خانه اجاره به سر میبرد. پیش از این او اویلادار بود و در خانه شوهر زندگی میکرد. میگوید زمانی در بدر شد که بعدی مرگ همسرش نزدیکان شوهر مرحومش منزل آنها را از راه فریب فروختند. خانه ای که از شوهر برای او و یگانه پسری دو سالش به میراث مانده بود از دست رفت. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرونیز روحلوی رو هم میکنم. این ساکن 44 ساله شهر دوشنبه میگوید بعد ازدواج دو سال با شوهرش در روسیه کار کرده با این پول توانستند در محله گیپرازمی کناره های پایتخت یک منزل سه حجرگی را صاحب شوند. اما بختی آنها در خانه ارزوها زیاد طول نکشید. بعد حدودن یک سال زندگی شوهرش بر اثر بیماری درگذشت و او پسر دو سالش تنها موندند. این زن میگوید هرچند با مشکلی زندگی خود و فرزندش رو پیش میبرد، تنها سرپناه زندگیش دل او را برای آینده گرم میکرد. بخبر از اینکه برادران شوهر خانه میراثی را فروخته آنها را در بدر کردند. این هم صحبتی رادیو آزادی گفت.
رفتم قتیه برام گپ زدم، گفت که تگون تشویش نکش، ما خود ما خانه را میفروشیم. نه شوهرت قرض دارم، خیلی دروغگویی کرده، همه این چی را به ما گپ زدن، خانه را دست ما گرفتن. بعد او بعد ما اومم سودم مراجعه کردم، سودم مراجعه کردم، خاص سود طرف ما کار دوستوف حلقه تو ها زیره نه مو میریم همی کار تا جای میشه که خانه را به ما چی میکنن نیکی ای بولم نمیتونن که همی خانه را میرست خری یکم کیه با کی باید همی خانه داده شود طرفداری نمیکنن.
معرفت مرادова میگوید با گذشت 3 سال تلاشش برای با راه مراسو برگردانیدن میراث شوهرش با پیوندان او نتیجه نداد و بعدن به دادگاه شکایت کرد. 12 سال باز بحث دادگاهی او برای برگردانیدن منزل میراثی ادامه دارد. حالا عثمان جان عبدالله میراث خوری اساسی این منزل و پسری معرفت 18 ساله شده حق قانونی دعوا برای این میراث را پیدا کرده است.
اگر امو خونه ای که از پدرم برای من میراث مونده است اگر حوز میبور ما میسود در کوارتر نمیشتیم خمون در اونجا زندگی میکنم روز چی میبردیم روز ما نمیبردیم.
در تاجیکستان میراث با دو راه قانونی و از طریق وصیت داده میشود. طاهر قادرزاده رئیس کلیگه دادگاهی اوید به پرونده های گرجدنی دادگاه اولی تاجیکستان 4 میانور در صحبت با رادیو آزادی گفت نابالغانی که صاحبی مال و ملک هستند یا میراث به نام آنها گذاشته شده است بدون اجازت مقامات وصیت بیگانه کردن آنها منع است. قادرزاده گفت
شخصانی که نابالغ هستند حقوق به میراث دارند، حقوق آنها را اصلا نمایندگان قانونی آنها باید حمایت کنند. اگر پدر وفات کرده باشد مادر، اگر مادر نداشته باشند بابا و بیبی که آنها وصی پرستار شده میتوانند، در صورتی که اگر این شخص یتیم کل باشد آنگاه مقامات وصی و پرستاری مقامات اجرای محلی حکومت دولتی در شهر و نواحی ها وظیفه دار هستند و قانون آنها را عهده دار کرده است که حقوق میراثی نابالغان را حمایت کند.
این مسئول دادگاه عالی تاجیکستان میگوید هرچند این نهاد آمار دقیق بحث های مربوط به میراث و تقسیم میراث را حساب نکرده است اما میان 15000 پرونده های اویلوی در سال 2018 بحث های مربوط به این مساله کم نیست. میراث یا تقسیم میراث والدین بعد از مرگ آنها یکی از مساله های بحث برانگیز جامعه تاجیکستان است که در اکثر حالت ها حتی با قطعی رابطه های خشوتباری و ایجاد بحث های طولانی دادگاهی و خشونت میپیچد. کارشناسان میگویند که مشکل اقتصادی و بیکاری، کمزمینی تاجیکستان و گرانی نرخ منزل این مساله را عمیق‌تر میکند. وکیلان دفاع میگویند که سبب اصلی این همه بحث ها در نبود فرهنگ رسما میراث گذاشتن است. وکیل دفاع بختیار نصرالله میگوید بیگانه کردن میراث یا خرید و فروش آن تا زمان قبول حجت میراث ناممکن است. این وکیل دفاع میگوید سالانه تا 10 پرونده های مربوط به میراث را پیش میبرد، هرچند به گفته نصرالله شکایت ها در مورد تقسیم و یا از خودکنی میراث زیادند و در بعضی محل ها بحث ها تا به دادگاه نمیرسند و پیوندان بعد از فوت صاحب ملک میراث را به راه مراسم میانی هم تقسیم میکنند. هرچند قانون های تاجیکستان در مساله تقسیم میراث به میراثبرها نابسته به جنس آنها برخورد یکسان دارد اما در تقسیم میراث برتریت بیشتر به پسران داده میشود و معمولا خانه پدر و مادر حق پسری خردی اعتراف میشود. این هم با تاکید جامعه شناسان به مردسالار بودن جامعه تاجیکستان نیز ربط میگیرد.
این سوزه